الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دیروز عرض کردم که دو سه تا مطلب مانده که باید تذکر بدیم. یکی همین عبارتی که گاهی گفته میشه که تکبر در عین اینکه یه صفت بسیار زشت و بسیار بدیه، ولی تکبر با افراد متکبر خوبه. آیا این در تعبیرات دینی آمده یا نه؟ و اگر آمده توضیحی داره یا نه؟ در این زمینه من این عبارت رو از کتاب جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی نقل کردم که ایشون در پایان بحث تکبر و تواضع فرموده: ثم ینبغی الا یتواضع للمتکبرین. سزاواره که انسان در مقابل متکبرین تواضع نکنه. از الانکسار و تذلل لمن یتکبر مع کونه من المذلت المذمومه یوجب و اذلال هذا المتکبر. فرموده چون تواضع کردن برای متکبر علاوه بر این که این تواضع نیست و ذلته، باعث میشه اون متکبر هم گمراه بشه، اون متکبر هم به تکبر خودش ادامه بده، هم گمراه بشه، فکر کنه واقعا بزرگه، هم با این صفت زشتش این صفت زشت رو در خودش ادامه بده. و اذا لم یتواضع الناس له و تکبروا علیه ربما تنبه، اگه مردم بهش تواضع نکنند و به او تکبر کنند شاید بیدار بشه، شاید متنبه بشه، شاید متوجه بشه که چون متکبره مردم بهش اعتنا نمی کنن، چون متکبره مردم میخوان ادبش کنن. از المتکبر لا یرضا بتحمل الاهانه، چون متکبره از اهانت هم خوشش نمیاد، وقتی میبینه مردم بهش بی اعتنایی میکنن، اهانت میکنن، خود این باعث میشه دست از تکبر خودش برداره. حالا این توضیحی است که ایشون داده، بعدم دو سه جمله توضیح میدم، ولی روایتش اینه. در همون کتاب فرموده: و لذا قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم. این روایت منشأ همون حرف معروفه که در جامع السعادات نقل شده از رسول خدا که اگر متواضعین از مسلمان ها رو میبینید بهشون تواضع کنید، ولی اگر متکبرین رو میبینید تکبر کنید. فإن ذلک لهم مذلة و صغار، اگر این دنباله روایت باشه یعنی این کار شما باعث میشه اونا کوچیک شن، باعث میشه که اونا ذلیل شن. توضیحی که بنده عرض میکنم اینه که این در عبارت اینجا گفته میشه تکبر با متکبر، ولی واقعا این تکبر نیست. یه آدم متواضع اگر اعتنا نمیکنه به متکبر، این توازن نمیکنه، این تقریبا جنبه نهی از منکر داره، یعنی با عمل خودش داره او رو از این کار زشت دور میکنه. این درسته در عبارت بهش گفته میشه تکبر، ولی این تکبر زشت نیست. یک کسی که متواضعه، مثلا شما امام علیه السلام رو در نظر بگیرید، امام سجاد، امام باقر، اگر امام باقر به کسی بی‌اعتنایی میکنه این معنیش نیست که امام متکبره، بلکه میخواد او رو ادب کنه. اگر مثلا زینب کبرا علیها سلام الله وارد اون جلسه میشه و بی اعتنا وارد اون جلسه میشه، که توی یه نقلی داره که ابن زیاد گفت من هاذه المتکبره، این خانم با این تکبر کیه که وارد شد؟ این تکبر نیست. زینب علیه السلام الله داره اون رو ادب میکنه، داره به اون میفهمونه تو کسی نیستی، داره به اون میفهمونه که بی جهت خودت رو کسی حساب میکنی. این یه جنبه تأدیبی داره، نه اینکه اینجا تکبر و خوبه، تکبر نیست، لفظاً بهش گفته میشه تکبر. این جنبه نهی از منکر داره، جنبه امر به معروف داره، جنبه تأدیب داره. یعنی گاهی انسان باید دیگران رو با بی‌اعتنایی ادب کنه، حتی در مراتب نهی از منکر. توجه دارید یه مرتبهش همینه، یعنی اگر نمیتونیم نهی از منکر کنیم، نمیتونیم بگیم، یه راهش هم بی‌اعتنایی است. یعنی به کسی که منکرات رو انجام میده، وقتی جامعه بی‌اعتنا باشه، بی‌اعتنایی کنه، محل نگذاره، بی توجهی کنه، این باعث اون کم کم متنبه بشه، کم کم بفهمه که مردم از او خوششون نمیاد، مردم از کار او خوششون نمیاد و از کار خودش منتهی بشه. بنده فکر میکنم که همین روایت که اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم، باز معنیش این نیست که یعنی اینجا تکبر خوبه و تکبر کنی، بلکه معنیش اینه که بی اعتنایی به او و سلام نکردن به او، تواضع نکردن به او، تعارف نکردن به او، یا یه جوری برخورد کردن که او فکر کنه بهش اهانت شده، کوچیک حسابش کردن، این جنبه تأدیبی داره خوبه. بنابراین این عبارت درسته که تکبر با متکبر خوبه، یعنی تواضع در مقابل متکبر معنیش اینه که شما تکبر او رو داری امضا میکنی، معنیش اینه که این خصلت زشت او رو داری تأیید میکنی، نه این کارو نکن، تا او متوجه بشه که این صفت بد رو داره از این کار صرف نظر کنه. این یه مطلب بود که عرض کردم. مطلب دوم که دیروز اشاره کردم این که در بعضی از کتاب ها نوشتن که اخلاق سه جوره، یعنی رعایت خلقهای نیکو و مکارم اخلاق و محاسن اخلاق سه جور محقق میشه. ممکنه در یه محیطهایی، در یه جایی، یه نفری رعایت محاسن اخلاق رو میکنه، ولی فقط و فقط هدف دنیوی داره. همه میگن اخلاقش خوبه، ولی خودش هم بی ریا میگه من اخلاق رو مراعات میکنم برای اینکه پیامد خوب دنیوی داره. یه پزشکیه، میگه پزشک تو شهر زیاده، بیشتر هم ادعای حذاقت دارن، اونم میگه من طبیب خوبیم، اینم میگه من طبیب خوبیم. مردم هم دنبال طبیب خوب میرن، ولی این خیلی طبیعی است که یه طبیبی که خوش اخلاق باشه بیشتر مشتری جمع میکنه، و این خودش تصریح میکنه که من اصلا برخورد خوبم با مراجعین برای اینه که بیشتر مراجعه کنن. یعنی اصلا مراعات اخلاق برای رسیدن به دنیاست. یه کاسب، یه فروشنده رو نظر بگیرید، ممکنه خودش خیلی صادقانه بگه، بگه این که من همش با مردم با تبسم صحبت میکنم، با اخلاق خوب برخورد میکنم، عصبانی میشم، جواب مردم رو درست میدم، متواضعانه صحبت میکنم، فقط و فقط بر اینه که فهمیدم از این راه میشه مشتری بیشتر جمع کرد. مغازه زیاده، ولی مردم به اون فروشندهی که خوش برخورد باشه بیشتر توجه میکنن، بیشتر مراجعه میکنن. این الان مراعات اخلاق رو میکنه برای دنیا، این خوبه، یعنی مراعات اخلاق کردنش خوبه، ولی هدف دنیاست، یعنی مآلش دنیاست، اجرش همون دنیاست، نتیجهش همون دنیاییست که نصیبش میشه. یه معلم همینطوره، در بسیاری از کارها اثر داره دیگه. یه مدیر همینطوره، یه کارگر حتی همینطوره. یه کارگر میگه من از این راه فهمیدم که بهتر میتونم جلب نظر اون کارفرما رو بکنم، اگر باهاش برخورد خوب داشته باشم بیشتر من توجه میکنه، گاهی من تشویق میکنه، گاهی کمک مالی میکنه، و هدف فقط دنیاست. این یه جور اخلاقه، این خوبه، ولی هدفش دنیاست. یه جور دومی هست که بعضیا ادعا میکنن و یه جاهایی هم واقعیت داره، که بعضیا میگن ما به بهشت و جهنمش کاری نداریم، ما اصلا از اخلاق خوب خوشمون میاد، اصلا دنبال دنیا نیستیم، دنبال پول نیستیم، ولی از اون طرف هم دنبال بهشت و جهنم و ایمان و خدا و پیغمبر نیستیم، ما اصلا از اخلاق خوب خوشمون میاد. میگه فلانی از پر خوردن خوشش میاد، من از این که به مردم زیاد غذا بدم خوشم میاد. او همه ی هم مهمتش اینه که یه غذای خوبی برای خودش تهیه کنه، یه غذای لذیذی برای خودش تهیه کنه، برای زن و بچه خودش تهیه کنه. من بیش از او لذت میبرم وقتی 10 نفر بیارم خونه بهشون غذا بدم. هستن افراد اینجوری که ممکنه خیلی هم متدین نباشن، عرض کردم اصلا کاری به این حرفای دیانتی نداشته باشن، میگه من خوشم میاد، من اصلا از این اخلاق خوب که به فقیر رسیدگی کنم لذت میبرم، من از این که زیر بازو و دست یک افتاده‌ای رو بگیرم لذت میبرم. من وقتی میرم یه پیرمردی پیرزنی کنار خیابون هست، ماشین دارم سوارش میکنم به مقصد میرسونم، مثلا از این کار من لذت میبرم. میخواد ثواب داشته باشه، میخواد ثواب نداشته باشه. اینم یه جوره میگن اخلاق، اونو میگفتن اخلاق برای دنیا، اینو میگن اخلاق برای اخلاق. اصلا میگه من مراعات اخلاق حسنه میکنم برای اینکه از اخلاق حسنه خوشم میاد. اینجور اخلاق تو محیطای غیر دینی هم پیدا میشه، یعنی در محیطایی هم که دین حاکم نیست هستن کسانی که بعضی از خلقهای نیکو رو دارن. وقتی ازشون سوال میشه میگه من از این کار خوشم میاد. میگم چطور شما همه ثروتت رو اختصاص دادی به اینکه یه درمانگاه درست کنی، یه بیمارستان درست کنی، یه دبیرستان درست کنی؟ او جواب نمیده چون خدا خوشش میاد، جواب نمیده چون پیغمبر فرموده، جواب نمیده چون دین گفته این کارا خوبه، بلکه بعضیاشون جواب میده اصلا از این کار خوشم میاد، من از رسیدگی به مردم خوشم میاد، من از اینکه 4 تا بیمار در یه بیمارستان خوبی معالجه بشن، راحت باشن، مشکل نداشته باشن، من از این کار خوشم میاد. اینم خوبه، ولی مثل اولی هم نیست که هدف دنیا باشه، ولی باز هدف خدای متعال نیست. اون اولی اخلاق برای دنیا بود، این دومی اخلاق برای اخلاق. در آیه شریفه یطعمون الطعام علی حبه و یطعمون الطعام علی حبه، این ضمیر حبه رو بعضی از مفسرین به اطعام برگردوندن، گفتن طعام رو میدن اطعام میکنن، علی حبه یعنی علی حب الاطعام، یعنی این خاندان، این خانواده، اهل بیت کسانی هستن که اصلا از اطعام خوششون میاد، از اینکه به دیگران غذا بدن، گرسنه‌ای رو سیر کنن، مشکل کسی رو حل کنن، از این خوششون میاد، دوست دارن. این میشه اخلاق برای اخلاق. اما اونی که در قرآن مطرحه، در روایات مطرحه، در تعبیرات دینی مطرحه، چون ما همه کارهامون باید هدفش الله باشه، هدف خدا باشه، هدف رضای خدا باشه، رعایت اخلاق برای خداست که این از اون دومی خیلی بالاتره، با اولی که اصلا قابل قیاس نیست چون هدف دنیایی داشت، از دومی هم خیلی بالاتره چون دومی برمیگرده به خودش و آرامش خودش، ولی در سومی میگه من چون خدا راضیه، چون خدا خوشش میاد، چون خدا دوست داره این کار رو انجام میدم. در مسائل اخلاقی توصیه میشه، تأکید میکنن کسانی که دنبال کسب مکارم اخلاق هستند توجه به اینم داشته باشن که این اخلاق رو برای خدا مراعات کنن، این اخلاق رو برای خدا کسب کنن. حالا در مورد بحث ما که بحث تواضع هست، اینجا از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده، من ترک زینتن لله و وضع ثیابن حسنن تواضعاً لله و ابتغاء وجهه کان حقا علی الله ان یکسوه من عبقری الجنه. الان اینجا بحث تواضع مطرحه، بحث این که تواضع ثوابهای اخروی داره مطرحه، ولی توش تواضع لله گفته شده. من ترک زینتن لله، یه زینتی رو برای خدا ترک میکنه، و وضع ثیابن حسنن، یه لباس خوبی رو، یه لباس خوبی رو تواضعا لله ترک میکنه، میخواد تواضع کنه، چون تواضع در لباس پوشیدن هم هست، تواضع در گفتیم در غذا خوردن هست، تواضع در راه رفتن هست، تواضع در سوار شدن هست. وضع ثیابا حسنا تواضعا لله و ابتغاء وجهه، یعنی هدفش از این مراعات تواضع ابتغاء وجه الله و اخلاص و لله و فی الله بودن. یا در تعبیر دیگه باز از رسول خدا نقل شده، من تواضع لله رفعه الله فهو فی نفسه ضعیف و فی اعین الناس عظیم. کسی که برای خدا تواضع کنه خدا او رو بالا میبره، پیش خودش خودش رو کوچک فرض کرده، خودش رو کوچک میدونه، باور داره خودش کوچکه، ولی فی اعین الناس عظیم، یعنی خدای متعال کاری میکنه که تو مردم عظمت پیدا میکنه. پیش خودش ذلیله، پیش خودش کوچکه، پیش خودش حقیره، ولی در جامعه و بین مردم عظمتی داره. و همینطور من تواضع توبا لمن تواضع لله، روایت دیگه است از رسول خدا، توبا لمن تواضع لله. حالا این تواضع لله میشه اینجور ترجمه کنیم که تواضع میکنه، تواضعش برای خداست، یعنی تواضع به مردم میکنه برای خدا. میشن بعضی از این جملات ترجمهش این باشه برای خود خدا تواضع میکنه. تواضع لله دو جور ترجمه میشه، دو احتمال داره. یه احتمال این که تواضع میکنه نسبت به مردم، ولی این تواضعش مخلصانه است، برای خداست. یا نه، تواضع میکنه به خود خدای متعال، یعنی در کارهایی که انجام میده، در اعمالش، رفتارش متواضع لله و خاضع لله. و اینم مطلب دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم، که اخلاق، ارزش‌های اخلاقی، اگر تواضع، اگر شکره، اگر هر ارزشی از ارزش‌های اخلاقی است، وقتی بالاترین ارزش رو پیدا می‌کنه، وقتی بالاترین قیمت رو پیدا می‌کنه، که رنگ خدایی داشته باشه، رنگ الهی داشته باشه، این کار برای خدای متعال انجام بشه، اخلاق برای دنیا نباشه، اخلاق برای اخلاقم نباشه، اخلاق برای خدا باشه. گرچه اخلاق برای اخلاقم خوبه و حتی اخلاق برای دنیا هم خوبه، مراعات اخلاق حسنه، حتی هدف انسان رسیدن به دنیا باشه کار خوبیه، یعنی از مسیر صحیحی یه استفاده دنیوی میکنه. اینم مطلب دوم بود. و اما مطلب سومی که عرض کردن، بعضی از دوستان سوال کردن که این شعر که ظاهرا مال سعدی است، که تواضع تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست، آیا این واقعیت داره؟ یعنی واقعا همین که انسان فقیر بود، ثروتی نداشت، متواضعه؟ دیرو عرض کردیم اینجور نیست. خصلت ها مال انسانه، نه مال بیرون از انسان. من گاهی که اینجور مباحث رو یه جایی مطرح کردم، این مثال رو از یکی از بزرگان خداش رحمت کنه شنیده بودم، نقل میکردم که ایشون در یک مثل این مطلب بسیار ظریف و دقیق رو بیان میکرد که خصلت‌ها مال انسانه، نه مال خارج از انسان. ایشون اینجوری مثال میزد، میگو ببینید، بعضی ها مثلا در تهران، در یه شهر پر جمعیت، در یه شهری که زندگی کردن یه قدری مشکله، دارن زندگی میکنن، بعد مثلا یه 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، 40 سال گذشت، خبر میشیم که رفته مشهد. میگیم فلانی کجاست؟ میگن رفت مشهد، رفت مشهد موند. یا خبر میشه آمده قم زندگی کنه. یا اون موقعی که راه عتبات باز بود، بسیاری خبر میشدیم که رفتن کربلا. سوال میکنیم، گفت بله فلانی رفت کربلا. از خودش سوال میکردیم که آقا شما چطور یهو زندگی رو رها کردی اومدی کربلا؟ زندگی رو رها کردی رفتی مشهد مجاور شدی، آمدی قم، خانه اونجا تو اجاره دادی، اینجا یه خانه اجاره کردی، اینجا زندگی کنی. میگه خواستم یه قدری بارم رو سبک کنم، خواستم یه قدری به خودم برسم. اون بزرگ میگفت که این طرز فکرها خیال میکنن زمین با زمین فرق داره، خیال میکنن اگه تو تهران باشن آدم بدی هن. بیان قوم، همه که تو قوم باشد هم خوبی میشه. نه، اینجور نیست. زمین کسی رو عوض نمیکنه، چون زمین خارج از انسانه. اگه یه آدمی خوب باشه، تهران هم خوبه، قوم هم خوبه. بله، ممکنه بعضی از محیطا فساد داشته باشه، بعضی محیطا فساد نداشته باشه، کمکی باشه برای اصلاح. اما به صرف این که کسی خیال کنه اگه قوم باشه آدم خوبیه، اگه تهران باشه آدم بدیه، این طرز فکر طرز درستی نیست. چون زمین با زمین در اینجور چیزا دخالت نداره، خود انسان باید عوض بشه، نه زمینی که توش زندگی میکنه. باز ایشون مثال میزد به لباس، میگو ببینیم بعضی ها فکر میکنن که اگر مثلا کت شلواری هستن، یه قدری کتشون رو بلندتر کنن، پالتویی بشن، و اگر کلاهی سر نمیگذارن، یه عرقچین سر بگذارن. فکر میکنن که اگر لباس عوض شد، یا ایشون حالا اگه جسارت نباشه، میگفت مهمم میشن، قبایی تن میکنند و عبایی به دوش و امامه. خیال میکنه که اگه لباسش عوض شد خودش عوض میشه. نه، آدم اگه خوب باشه لباس هم تنش کنه خوبه، اگه خدایی نکرده بد باشه لباس هم تنش کنه بده. حالا درست لباس خودش مانع بعضی از نقاط ضعف هست، اینو کسی منکر نیست، زمین هم همینطوره، ولی زمین خارج از انسانه، لباس خارج از انسانه. لباس انسان عوض بشه، این شاهد این نمیشه آدم خوب شده. زمینی که زندگی میکنه عوض بشه، زمان هم همینطور. شما قبل از انقلاب در نظر بگیرید و بعد از انقلاب، خب این دوتا زمان با هم دیگه اصلا قابل قیاس نیست. خداییش اون یه زمان فسق و فجور بود و الان زمانیست که میخواد احکام خدا تا حدی که میتونن پیاده بشه. اما خیلی هستن که تو این اشتباه افتادن، خیال کردن همین که زمان عوض شد یعنی دیگه حالا قبل از انقلاب نیست، بعد از انقلابه دیگه خوب شدن، با اینکه نه، زمان کسی رو عوض نمیکنه. اگر کسی بعد از انقلابم تو همین زمان بسیار خوب، اگه خودش عملش درست نباشه، خودش خصلتاش درست نباشه، نمیتونه دلش رو خوش کنه به این که من تو زمان خوبی هستم پس خوبم، من تو زمین خوبی هستم پس خوبم، من تو لباس خوبی هستم پس خوبم. لباس خارج از انسانه، زمان خارج از انسانه، زمین خارج از انسانه. انسان خودش باید عوض بشه، خصلت‌ها مال خود انسانه. فقر و ثروت هم همینطوره، فقر خارج از انسانه، ثروت خارج از انسانه. این خود انسانه که باید متواضع باشه. ممکنه ثروت باشه و متواضع باشه، ممکنه ثروت باشه و متکبر، ممکنه فقیر باشه و متواضع باشه، ممکنه فقیر باشه و متکبر، ممکنه ثروتمند باشه و متدین باشه، ممکنه فقیر باشه و خیلی متدین باشه. شاید خیلی ها خیال میکنن که کسی، هر کسی اگه فقیر شد، اگه زندگی منظمی نداره، این خیلی هم اهل تقوا نیست. شاید برخورد مردم هم با بسیاری از فقرا همینطور باشه که اشتباه هم هست، یعنی تو ذهنشونه که بیشتر از کسانی که زندگی درستی ندارن اهل تقوا نیستن، با اینکه اینجور نیست. ممکنه کسی زندگی هم نداشته باشه اهل تقوا باشه. خداش رحمت کنه، یکی از منبری های تهران بالای منبر میگفت توی چهارسوی بازار تهران یه باربری، اون روزایی که باربرهای پشتی داشتند و بارهای سنگینی رو هم حمل میکردن بندگان خدا، میگفت یه باربری زیر بار داشت عرق میریخت، یعنی یه بار سنگینی رو دوشش بود که از یه جای بازار به یه جای بازار دیگه منتقل کنه. وسط را منو دید، همون زیر بار عرق میریخ، از من سوال کرد آقا این باری که من دارم میبرم مالی یه یهودیه، آیا برای یهودی کار کردن، مزد گرفتن درست یا درست نیست؟ این چقدر متدینه، در چه شرایطی داره مسئله شهریشو سوال میکنه؟ معلومش وقتی بارو گرفته فهمیده صاحب بار یهودیه، یه چیزی هم به گوشش خورده که انسان نمیتونه اجیر یهودی بشه، الان اومده سوال میکنه که آیا این اجاره، این اجرتی که من میگیرم برای من حلاله یا حلال نیست، میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم. من در یکی از همین مسجدهای صفائیه، همین حسینیه مرحوم آقای حاشق قوام، یه وقت رفته بودم برای نماز، یه کارگری که پیدا بود صبح تا الان جای کارگری کرده، زیر دست یه بنایی کار کرده، ظهر آمده مسجد که هم نمازشو بخونه، هم یه تکه نان تهیه کرده، نانشو بخوره و نمازو بخونه و برگرده سر کار. یه همچه آدمی که پیداست که زندگیش چیه. بنده در مسجد که نماز بخونه، نمازم تمام شد یا قبل از نماز، اومد پیش من مسئله میپرسید. میگو آقا همسر من خیلی مراقب نمازش نیست، همسر من خیلی مراعات مسائل دینی رو نمیکنه، من چه وظیفه‌ای دارم؟ ببینید، یه فقیر، یه کسی که کارگر معمولیه، یه کسی که اگر دو روز سر کار نره زندگیش، ولی متدینه. بسیاری از فقرا اینطورن و بسیار از ثروتمندان اینطورن. ثروت و فقر دلیل هیچ چی نمیشه. حتی زهدی که ما مطرح میکنیم، میگیم باید زاهد باشیم، زهد به ثروت و فقر نیست. اینجور نیست که هر کی پول داره زاهد نیست، هر کی پول نداره زاهده. نه، ممکنه کسی پول فراوانی داشته باشه ولی زاهد باشه، و ممکنه کسی هیچی نداشته باشه جز همین عبا و زاهد نباشه. چرا؟ چون زهد و عدم زهد به علاقه بستگی داره. علاقه به دنیا داره یا نداره؟ خداش رحمت کنه این مرحوم آقای حاج عباس حسینی از منبری های قوم که همین توی ماه رمضان مرحوم شد، خداش رحمت کنه، این یه وقت بالای منبر میگفت در مدرسه رضویه، میدونید در زمانهای سابق که حوزه علمی قوم خیلی روبه راه نشده بود و سر و سامانی نداشت، بعضی از مدارس حجره هاش در اشغال بعضی از فقرا بود، یعنی یه کسی که جا نداشت رفته بود حجره رو گرفته بود تو حجره زندگی میکرد، طلبه نبود، اهل علم نبود، تو حجره زندگی میکرد. هم مدرسه فیضیه گرفتار همین قضیه بوده، مدارس دیگه ظاهرا اونجا هم همینطور بوده. ایشون میگفت یه کسی ما باهاش آشنا بودیم، از فقرا بود، باهاش آشنا بودیم، توی مدرسه زندگی میکرد، تو حجره زندگی میکرد، یه پیت نفت پیش من داشت، یه پیت 4-5 لیتری نفت که مثلا در زمان ما 100 تومن قیمتشه، اون روز 1 تومن هم قیمتش نبوده، یه پیت نفتی خالی 4-5 لیتری. گفت به ما خبر دادن که این رفیق شما تقریبا محتضره، یعنی در حال احتضار و رفتنیست، خوبه بهش سری بزنید، یعنی اینجور وضعش خوب نیست، بیماره. و گفت ما رفتیم که در حال احتضار به ایشون سر بزنیم ببینیم در چه حالیه، تا منو دید سراغ پیتشو گرفت، گفت پیت من چطور شد؟ همین لحظه ایست که میخواد بره، هیچی هم نداره، همه زندگی شاید 10 تومن نباشه، ولی اون 10 تومن یکیش یه پیت 1 تومنیه که به همون یه پیت مثل یه قصری که صاحب یه قصر علاقه داره. این زاهد نیست، این فقیر داره، زاهد نیست، این علاقه داره، این به همون عواش علاقه داره، این به همون تسبیح علاقه داره، این به همون انگشترش علاقه داره. و در هر صورت این یه واقعیتیه که خصلت‌ها مال انسانه، مال درون انسانه، تو چیزایی که بیرون از انسانه نباید بگردیم. درسته ثروت بیشتر باعث تکبر میشه و فقر بیشتر باعث تواضع میشه، اما ملاک نیست که هر فقیری متواضع و هر ثروتمندی متکبر. مقام همینطوره، مقام معمولا خیلی جاها باعث تکبر میشه، ولی اینجور نیست که هر کی مقام داره متکبره، هر کی مقام نداره متکبر نیست، بلکه این انسانه که میتونه مقام داشته باشه و متکبر باشه، میتونه مقام داشته باشه و متواضع. این انسانه که میتونه ثروتمند باشه و متکبر باشه، میتونه ثروتمند باشه و متواضع. باید تو خودش رو اصلاح کنه. البته در روایات این مطلب هست که بعضی از فقرا به خاطر فقرشون به جای اینکه تواضعشون برای خدا باشه، گاهی تواضعشون رنگ شرکی به خودش میگیره، یعنی در مقابل یه پولداری تواضع میکنه که از او پول بگیره. این تو روایت مذمت شده، این چون مثل شرک میمونه، یعنی فراموش کردن خداست، یعنی صورتاً یه فقیر به یه ثروتمند تواضع میکنه، ولی در معناش اینه که این از خدا غافل شده و اینو همه کاره میدونه، از خدا غافل شده و فکر میکنه که این باید به او برسه. اینه که در روایت اینجور آمده، این در نهج البلاغه هست، در کلمات قصار امیر مؤمنان ظاهرا نقل شده، من اتا غنیان، خیلی عبارت تکان دهنده ایه، من اتا غنیان فتواضع له لقناه، اگر کسی پیش یه ثروتمندی بیاد و به خاطر ثروت اون ثروتمند در مقابلش تواضع کنه، ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش از بین رفته. این قسمت این بوی شرک میده، بوی بی توجهی به خدای متعال و توجه به دیگری رو مؤثر دانستن. اینه که باز در نهج البلاغه آمده، ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء طلبا لما عند الله، چقدر نیکوست تواضع کردن ثروتمندها برای فقرا طلبا لما عند الله، گفتیم یعنی این رعایت اخلاق حسنه برای خدا باشه، رنگ خدایی داشته باشه، و دنبالش و احسن من تیه الفقرا علی الاغنیا اتکالا علی الله، و بهتر از اون اینه که فقیر به ثروتمند اعتنا نداشته باشه به خاطر توکلی که بر خدای متعال داره. که اینجا معنیش نیست که فقیر متواضع نباشه، ولی معنیش اینه که یه وقت تواضعش رنگ شرک به خودش نگیره. وقت اون شاعری که گفته گداگر تواضع کند خوی اوست، احتمال داره اینو خواسته بگه که یعنی بعضی از فقرا طبعا به این و اون کرنش میکنن، تواضع میکنن، خضوع نشون میدن برای اینکه چیزی عایدشون بشه و این مثلا خوب نیست. و مطلب آخری که خدمتتون عرض میکنم و امروز این بحث روایتی ما تمام میشه انشالله اگر توفیقی باشه، فردا یه نکاتی رو از بعضی از آیات قرآن مجید عرض میکنم و روز بعد هم عرض کردم که یه کلامی از امام امت رضوان الله تعالی علیه براتون میخوانم. قبل از این که این روایت آخر رو بخوانم، برای این که برادرهایی که بعضی از این روایات رو یادداشت کردن، گاهی مدرکشو گفتم گاهی نگفتم، تقریبا بدانن که ما در این چند روز در این دوتا بحث، در بحث شکر و کفر، در بحث تکبر و تواضع از چه کتاب‌هایی استفاده کردیم که اگر خواستن خودشون برای تکمیل یادداشتشون به اون کتاب مراجعه کنن، کتاب‌هایی که ما این روایات رو از اون کتاب‌ها نقل کردیم، اصول کافی که قدیمی‌ترین کتاب تو این کتاب‌هاست که ما بهش مراجعه کردیم، که امروز عرض کردیم اصول کافی اصول داره و فروع داره و روزه، این روایات معمولاً در اصول کافی است که همون جلد اول و دوم باشه. از کتاب ذریعه راغب اصفهانی مطالبی نقل کردیم که این مال قرن پنجم ششمه، که گفتیم راغب اصفهانی کتاب‌های دیگه هم داره مثل مفردات، این کتاب ذریعه‌اش بود که ما ازش مطالبی نقل کردیم. کتاب قرر عامدی که همون کلمات قصار امیر مؤمنانه که دیروز یه قدی دربارش توضیح دادم که بیش از 10,000 روایت در این کتاب از امیر مؤمنان نقل شده، کتاب بسیار خوب و پرفایده و همیشه باید انسان ازش استفاده کنه، این هم مال قرن ششمه. کتاب اوصاف الاشراف و کتاب اخلاق محتشمی، اوصاف الاشراف و اخلاق محتشمی، این دوتا مال خواجه طوسی است، مال قرن هفتمه، هر دوش هم فارسی است ولی عبارات و روایات عربی هم توش هست. دوتا کتاب اخلاق اوصاف الاشراف و اخلاق محتشمی مال مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه. بعد از کتاب شرح اصول کافی مرحوم ملا صدرا مطالبی نقل کردیم که مرحوم ملا صدرا وفاتش ظاهراً 1050 و بعد کتاب حقایق مرحوم فیض. مرحوم فیض کتاب های اخلاقی متعدد داره، کتاب اخلاقی مفصلش محجت البیضاءه، ولی من از حقایق نقل کردم که در یه جلد چاپ شده. حقایق یه کتاب اخلاقی مرحوم فیضه که مرحوم فیض از شاگردای مرحوم ملا صدرا بوده و داماد مرحوم ملا صدرا بوده. و همینطور بهار الانوار علامه مجلسی، باب تواضعش، باب تکبرش، باب شکر و کفرش، که انصافاً بهار هم یه مجموعه بسیار خوبی از روایات در هر بحث اخلاقی رو جمع کرده که خودش به تنهایی میتونه کافی باشه. و بعد از کتاب جامع السادات مرحوم ملا مهدی نراقی که ایشون مال آخر قرن دوازدهمه، گفتیم پسر ایشون ملا احمد نراقی کتاب معراج السعاده داره، کتاب اخلاق فارسیه، پدر ملا مهدی نراقی جامع السادات داره، کتاب اخلاق عربی است که در 3 جلد چاپ شده، بحث‌های خیلی خوبی داره که امروز هم یه عبارتی ازش براتون نقل کردم. و بعد کتاب سفینه البهار مرحوم محدث قمی و مستدرک سفینه البهار که مال مرحوم حاجی خلی نمازی است، که این دو کتاب هم در ماده تواضعش، در ماده تکبرش، در ماده کفرش، در ماده شکرش مطالب خوب، روایات خوب و آدرس های خوبی داده. و بالاخره کتاب میزان الحکمه جناب آقای ری شهری که اینم از بهترین کتاب هایی است که وقتی روایات رو نقل میکنه دستبندی میکنه و شاید برای خیلی ها همین کتاب میزان الحکمه کافی باشه، چون بسیاری از روایات دستبندی شده در این کتاب آمده با عنوان های خوب، که کتاب هم یه بار توسط دفتر در 10 جلد چاپ شده، بعدم دوباره در 4 جلد 5 جلد تجدید چاپ شده، هر دو چاپش خوبه، البته چاپ دومش حتما یه اصلاحاتی هم درش شده. این کتابایی بود که تقریبا 14 تا کتابه که من این مطالبی که تو اون بحث گذشته و این بحث نقل کردم معمولا از این 14 کتاب بوده که اگر یه جا آدرسی یادداشت نکردید روایات تو همین کتاب ها هست. روایت آخری که میخوانم و رفع زحمت میکنم که یه قدری هم جالبه اینه که گفتیم تکبر علاج میخواد. راه علاجش چیه؟ در خلال بحثا گفتیم متکبر سلام نمیکنه، ناراحت از سلام کردن، علاج تکبرش میگه سلام بکنه، سلام کنه، سلام کنه تا این تکبر برطرف بشه. متکبر ناراحت میشه از اینکه پایین مجلس بشینه، باید مرتب و مکرر پایین مجلس بشینه تا این خصلت عوض بشه. ناراحت میشه از اینکه در هر سواری سوار بشه، باید این کار رو بکنه. تمام کارهای ضد تکبر رو باید انجام بده، تمرین کنه، با این تمرین ها تکبر برطرف میشه. حالا در این راستا این روایت رو ببینید. محمد ابن مسلم، اگر محمد ابن مسلم معروف باشه، یکی از صحابه بزرگوار امام باقر و امام صادق، یه شخصیت عظیم علمی حدیثی شیعه است. این در کتاب بهار جلد 75 صفحه 120 نقل شده. اینم تذکر بدم که وقتی ما جلدای بهار رو میگیم 75 76 50 جلدای بهار، چاپ ایرانش با چاپ بیروتش 3 جلد با هم تفاوت داره. یعنی مثلا وقتی ما 75 اگه چاپ بیروت باشه، چاپ ایرانش باید 78 باشه. یعنی 3 جلد به مناسبتی که 3 جلد از وسط به آخر منتقل کردن، شماره جلدها با هم فرق داره. یعنی هر آدرسی از بهار کسی براتون داد، اگه دیدید در اونجا نیست، با 3 جلد فاصله نگاه کنید، چون چاپا با هم دیگه 3 جلد تفاوت داره. این حالا چاپ بیروت جلد 75 صفحه 120. این اگر راجع به محمد المسلم باشه که ظاهرا هم همونه. روایت میگه محمد المسلم کان رجلا شریفا موسرا. محمد المسلم یه آدم ثروتمند و وضعش خوب بود و تو اجتماع وجهی داشت. فقال له ابا جعفر علیه السلام تواضع یا محمد. یه وقت امام باقر به محمد المسلم گفت محمد تواضع کن. حالا چه جور بوده؟ حضرت میخواسته بالاخره او رو ترقی بده، میخواسته او رو به کمالی برسونه. حالا از این عبارت هم استفاده نمیشه اون متکبر بوده، ولی بالاخره تو عبارت اینطور هست که امام باقر به محمد المسلم فرمود تواضع، تواضع پیشه کن، تواضع کن. فلما من صرف الى الکوفه، محمد المسلم در کوفه بود، امام باقر امام صادق در مدینه بودند. وقتی از مدینه برگشت کوفه، یه آدم ثروتمند، یه آدم به قول ما آبرومند، موجه، یه آدمی که مردم براش، این وقتی برگشت کوفه، اخذ قوسرتن، قوسره با قاف و ساته، اخذ قوسرتن من تمر مال میزان، یه سبد خورما با یه ترازو تهیه کرد. یه سبد خورما با یه ترازو، گاهی اینو وقتی نقل میکنن میگن یه طبق خورما با یه ترازو، ولی ظاهرا همون یه سبد منظوره. یه سبد خورما با ترازو تهیه کرد و جلس علی باب مسجد الجامع، نشست در مسجد جامع به خورما فروشی. یه آدم آبرومند، ثروتمند، کی راضی میشه که بیاد یه همچی کاری انجام بده؟ این چون امام بهش فرموده باید تواضع کنه، خواست خودشو بسازه، خواست از اون کاری که خیلی براش سخته انجام بده خودشو بشکنه. انسان خودشو بشکنه کار درست میشه دیگه. خورما رو گرفت و ترازو رو گرفت و جلس علی باب مسجد الجامع و سار ینادی علیها، داد میزد که خورما خورما، مثلا خورما کیلوی اینقدر بیاید بگیرید. و فعتاه قومه، اقوامش اومدن، خیشاونداش اومدن، فقالوا له فزحتنا، بهش گفتن تو آبروی ما رو بردی، تو ما رو مفتزه کردی، این چه کاری تو انجام دادی؟ فقال ان مولای امرنی به امرن فلن اخالفه، مولای من، امام من به من دستور داده، مخالفت نمی کنم. ظاهرش اینه که خود حضرت بهش گفته این کار انجام بده، اینجوری که این برخورد کرده، یعنی همین کار رو خود حضرت گفته انجام بده. یا حالا اگه حضرت نگفته، این مصداقش خودش انتخاب کرده، دیده حضرت گفته باید تواضع کنی، گفته بیام یه کاری بکنم که خودمو بشکنم و دیگه. این خیلی از پایین مجلسستان خیلی مهمتره، از سلام کردن خیلی مهمتره، خیلی خودش شکسته. فلان مخالفه اینا مثل که خیلی اصرار داشتن، خیلی خوب شد دیگه، حالا 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، نیم ساعته داری داد میزنی، خورما خب تموم شد دیگه، برداریم بریم دیگه. گفت نه، ولن ابره حتی افرق من بیع ما فی هذه القوصره، پا نمیشم مگه تمام خورما رو بفروشم. خورما اگه تمام شد پا میشم دیگه. موند خورما ها تمام شد. فقال له قومه، قومشاش گفتن پس اگه میخوای اینجور کاری انجام بدی، اگر به فکر ساختن خودت هستی، اگه به فکر مام باش که یه جوری هم نشه که حیثیت مام زیر سوال بره، پس یه کاری انتخاب کن که ظاهرا منظورشون این بود، یه کاری انتخاب کن یه قدی کنار باشه، یه کاری انتخاب کن که دیگه خیلی توی چشما نباشه. چیکار کنم؟ گفت تو اون راسته‌ای که آسیا افرادی هستن، آسیا دارن و برای دیگران کنجه چیز دیگر رو آرد میکنن، روغن میگیرن، یه همچی کارها، یه بازاری هست اونجا، برو مشغول اون کار بشو. فقال له قومه اذا ابیت الا ان تشتغل، اگر ابا داری، مگر اینکه میخوای مشغول یه کاری باشی، یعنی برای اینکه خودتو بشکنی میخوای یه کسب معمولی داشته باشی که دیگه از اون حالت قبلی در بیای، الا ان تشتغل ببیع و شراء فقط فی تهانی، پس برو تو بازاری که اونا هستن که میگن یه آسیا تهیه کرد و یه مرکبی هم شطوری هم تهیه کرد و مشغول اون کار شد. واقعا اینا چی بودن؟ این که گاهی گفته میشه ریاضت ریاضت ریاضت، گاهی اشتباه میکنن، گاهی بعضی ها میرن توی یه مطالب صوفیگری و اصلا انحرافی، ریاضت ایناست. حالا تازه این موردش هم شاید بعضی ها نپسندن، ولی ریاضت به همینه که انسان تمرین کنه، یعنی همون کاری که علامت تکبر کنار بذاره، همون کاری که علامت تواضع انجام بده میشه ریاضت. چه ریاضتی بالاتر از این؟ من گاهی تو منبر عرض کردم که خستتونم کردم، چه ریاضتی بالاتر از این که انسان تو خانه، چه ریاضتی بالاتر از این؟ اینا که برن چله میشینن مثلا میگن ریاضت، حتما ریاضت تو خانه از اون مهمتره. کسی تو خانه مشکلات داره، تو خانه گرفتار کسی است که مثلا اخلاقی رو برای نداره، تو خانه گرفتار مشکلات، این ریاضت یعنی تو خانه، یعنی جوری خودشو بسازه که واقعا اونجا معلمی باشه، اونجا مؤدبی باشه، اونجا خلق حسنی باشه، این بالاترین ریاضت هاست. این که ما گفته میشه ریاضت بکشید و با ریاضت خودتون رو اصلاح کنید، ریاضت همین انجام واجبات و وظائف شرعیه و مراعات اخلاق اسلامی است که خیلی جهاش خیلی خیلی سخته، اسمش از ریاضت هم بالاتره. فقط اگه آدم اهل عمل باشه بخواد عمل کنه متوجه میشه که خیلی هم راحت نیست. امیدوارم که همه ما موفق بشیم، اگر نقاط ضعف اخلاقی داریم به خصوص در ماه رمضان خودمون اصلاح کنیم و به فکر اصلاح باشیم و از توسل به امیر مؤمنان علی علیه السلام و ائمه معصومین و استفاده از برکات این ایام و لیالی بتونیم مورد لطف و عنایت خدای متعال قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.